گویم سرت سلامت، کی می شود بیایی در صبح آشنایی، ای جلوه خدایی گویم سرت سلامت. در ماتم عزای کرب و بلا نشستی، ای یار کربلایی گویم سرت سلامت.
رو با چرمات دم بیرونه قریبونه، میگم با گریه که دنیا اینجور یه روزی پایان میرسه دمهای میبینید از راه میرسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز، بینندگان خوب همیشگی ما که در سراسر عالم بیننده برنامه ما هستند. ممنونیم که برنامه ما رو انتخاب کردید و ما رو مهمان خانه‌های گرم خودتون قرار دادید. امیدوارم تا پایان برنامه همراه ما باشید و پیگیر برنامه. سعی و تلاش ما در این برنامه بیان حقایق و معارف و علوم اهل بیت علیهم السلام هست. وقایع تاریخی رو که در کتب اهل سنت عمدتاً بیشتر هست رو برای شما عزیزان بیان می‌کنیم. البته همه این مسائلی که گفته میشه به دور از هر گونه جسارت، خدای نکرده بی‌ادبی و توهین به سایر ادیان و مذاهب است. پرهیز می‌کنیم از همه این مسائل. امیدواریم شما عزیزانی هم که با ما مرتبط می‌شوید این گونه برخورد کنید با دوستان عزیزمون و با برنامه‌مون و با استاد اگر سوالی دارید این گونه ارتباط برقرار کنید. در خدمت کارشناس خوب برنامه‌مون حضرت آیت الله حسینی قزوینی هستیم. سلام عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
خدمت حضرت عالی هم من سلام عرض می‌کنم و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز که در سراسر این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند و ما را میهمان گرم کانون خانواده خیش قرار دادن و پیگیر این برنامه ها هستن. سلام و درود می فرستم. موفقیت همگان را از خداوند منان خواهانم.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز که این فرصت رو به ما و بینندگان عزیز دادید. طبق قولی که شب گذشته یعنی برنامه قبلیمون که در خدمت حضرت عالی بودیم و بینندگان عزیز هم شاهد بودن، قول دادیم که از امشب ما پیامک‌ها رو بیشتر جواب بدیم یا اصلا یک کاری کنیم که بتوانیم یک فرصت مصطفایی رو برای بینندگان عزیزی که با ما از طریق پیامک ارتباط برقرار کردن در این برنامه بیشتر بتونیم استفاده بکنیم. قول میدهیم به بینندگان عزیزمون که این کار رو انشاءالله امشب انجام میدیم. البته یک سوال رو من به عنوان مطلع بحثمون از استاد عزیز میپرسم و انشاءالله دیگه تقریبا 4 صفحه‌ای که پیامک اینجا من دارم رو سعی میکنم خیلی سریع اینا رو در برنامه بیان بکنم. اونایی که لازم است استاد جواب بده جواب میدیم و اونایی که فقط باید خونده بشه و بینندگان عزیزمون بدونن کفایت میکنه فقط خوندنش. اون وقت اگر ان شاء الله فرصتی بود حتما در خدمت بینندگان عزیزمون هستیم برای ارتباط تلفنی و مستقیم و زنده. خب استاد اگه اجازه بفرمایید من یک سوال رو خدمت شما عرض بکنم و ان شاء الله بریم برای پیامک‌ها. چند شب قبل من خودم داشتم این شبکه نور رو مشاهده میکردم استاد عزیز مطلبی رو گفت و خیلی برام عجیب بود که چجوری مثلا اینقدر اینا واقعیات تاریخ رو منکر میشن و تحریف میکنن. مسئله ای رو که در کتب اهل سنت به وفور آمده که انشالله حضرت عالی همه اینا رو پاسخ و مستدل خواهید داد، بحث حدیث دار بود یا حدیث انذار که در اون سال سوم به بعثت حضرت اقوامش رو جمع کردند و اون مطالب رو فرمودند. من دیدم که کارشناس برنامه از اون آقای اون یعنی آقای هاشمی از کارشناس برنامه سوال میکرد که این حدیث دار چیه؟ حالا فرصتی نشد ما کلیپ آماده کنیم، کلیپ رو پخش کنیم و خود بینندگان عزیز ببینن. گفتین قضیه حدیث دار چی؟ آیا واقعیت داره نداره در کتاب کتب ما هست یا نیست؟ ایشون گفت بله. کارشناس گفتن بله هست. و خلاصه گفت چه چیزایی گفته شده؟ گفت بله، حضرت رسول اقوامش رو جمع کرد و یه آبگوشتی آماده کردن، یه غذای داده شد. بار اول نذاشت ابو جهل نذاشت و مجلس به هم زد. و بار دوم حضرت شروع کرد به صحبت کردن، مطالبی از این قبیل گفت که بله، من جوانی رو نمیشناسم که بهتر از من مثلا برای قومش مثلا حرفی آورده باشه، هدایت آوردم، من میخوام توحید داشته باشید. و این مباحثی رو دو سه تا مطلب اینجوری گفت. آیا هاشمی یادش سوال کرد که آیا بحث خلافت امیرالمومنین هم اونجا بحث شد که گفتن ایکم یوازرونی، اینا چیه، اینا حقیقته یا نه؟ چون صریح منکر شد، با صراحت گفت نه 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 نه، اصلا این مباحث نیست و اینا، خب اینا اصلا دروغ است و اصلا احادیثش جعلی و اصلا سندش صحیح نیست و ما همچین چیزی نداریم. دو تا شبهه هم مطرح کرد آقای هاشمی، گفت اگه اینجوری باشه که خب چجور میشه؟ اینا همش میگن که امامت نسب از طرف خداست، منصوب و منصوص از طرف خداست، چجور میشه اینجا اومدن دموکراسی کردن؟ گفتن که حالا کدومتون میتوانید مثلا جانشین من بشید؟ این یه شبه. دو اینکه خب اونجا که حضرت علی یه بچه مثلا در 9-10 ساله‌ای بود، چجور ممکنه که مثلا پیغمبر بیاد این رسالت به این عظمت رو یا مثلا این مباحث رو بیاد به دوش مثلا یک بچه چند ساله بذاره؟ من می‌خواستم یه صحبت مصطفی اینجا بفرمایید که لااقل جواب برای بینندگان عزیز به توجیه باشه و بینندگان عزیز در جریان باشه. ان شاءالله دیگه پیامک‌ها رو
بیان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. أفوز أمري إلى الله، إن الله بشير بالعباد. البته همونطوری که حضرت عالی هم اشاره کردید، بینندگان عزیز ما هم در جریان هستن. خب این آقایان یه برنامه‌ای دارن تحت عنوان حقیقت‌هایی از تاریخ پنهان، یا حقیقت‌های پنهان از تاریخ، که در حقیقت باید برنامه رو بذارن پنهان کردن حقایق تاریخی. ما بارها گفتیم خیلی خوشحال بودیم که اهل سنت یک رسانه جهانی داشته باشن، مطالبشون رو بیان اونجا بگن و مردم مطالب اهل سنت رو بشنون، مطالب ما رو بشنون، و بهترین داور خود مردم هستن. ولی خب متاسفانه این شبکه که بنا بود سخنگوی فرهنگ اهل سنت باشد، سخنگوی فرهنگ وهابیت هست و تمام تلاششون پنهان کردن حقایق، اهانت و جسارت به شیعه و بزرگان مراجع مقدسات شیعه، و در حقیقت انکار فضائل و مناقب امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السلام هست. این مطلبی که خوب حضرت عالی اشاره فرمودید، ایشون میگن که بله این تعبیر اصلا دروغ هست. خب در تمام منابعی که قضیه حدیث دار مطرح شده که نبی مکرم 40 تن از قریش رو دعوت کرد و نبوتش رو در اونجا اعلام کرد، در تمام مصادر این تعبیر آمده که حضرت فرمودن ایکم یوازرونی علی هذا الامر ان یکون اخی و وسیگی و خلیفتی فیکم، کدام یک از اینها ما را همراهی میکنید، مساعدت میکنید، وزارت من و خلافت من را میپذیرید تا بعد از من برادر من و وسیع من و خلیفه من باشید؟ خب در اونجا سه مرتبه همونطور که ناقیان گفتن نبی مکرم این برنامه رو مطرح کرد و اینها مجلس رو به هم زدن. در مرتبه سوم که مجلس درست شد، در هر سه مرتبه امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودن بر این که یا رسول الله، من یا نبی الله، انا اکون و وزیرک. بعد حضرت گرفت بر شانه امیرالمؤمنین سلام الله علیه، فرمود هازا اخی و وسیی و خلیفتی فیکم، این برادر من، جانشین من و خلیفه من هست در میان شما. فسم اوله و عتی او، وظیفه شما این هست که واجب از او حرف شنوی داشته باشید و از او اطاعت کنید. این تعبیر خیلی عجیبه، یعنی این دیگه خیلی واضح و روشنه جمله اخی وسیعی و خلیفتی. اگر این نص در خلافت نیست که چه مخوان بیارن؟
در حدیث قدیر میگن اگر پیغمبر میخواست علی را به عنوان خلیفه معین کنه، گفت من کنت مثلا ولیف علیون خلیفتی. خب اینجا تیگه هست. از اون طرف حضرت میفرماید از همه شما من میخوام وظیفه شما اطاعت از علی ابن ابی طالب، حبشنوی از علی ابن ابی طالب، یعنی همان گونه ای که من پیغمبر واجب الاطاعه هستم، علی ابن ابی طالب هم که خلیفه من هست او واجب الاطاعه هست. از طرف سوم فقام القوم یضحکون، اینها پا شدن مسخره کردن، یعنی اینها نه به عنوان اینکه یک تعارفی باشه و یک مسئله عادی، و علی ابن و ابو طالب پدر امیرالمؤمنین گفتن قد امرک ان تسمع لابنک و تطیع، داره در ذهن به توی ابو طالب دستور میده از پسرت حرف شنوی داشته باش، اطاعت کنی. یعنی اونها هم فهمیدن که علی ابن ابی طالب بعد از این واجب الاطاعه است به عنوان جانشین نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خب آقایان مراجعه کنن تاریخ طبری جلد دوم صفحه 62 این عبارت رو آورده که چاپ مؤسسه اعلامی بیروت، آقای ابن اسیر در الکامل فی الزیاره ایشون مفصل این قضیه را مطرح کرده در جلد اول صفحه 487، تاریخ دمشق در جلد 42 صفحه 48 کاملا مطرح کرده، تفسیر ثعلبی در جلد 7 صفحه 182 این قضایا را مطرح کرده، و کنز المال متقی هندی هم در جلد 13 برای شما عرض کنم، کنز العمالش صفحه 131 حدیث 36419 این قضیه رو خوب مطرح کرده. و خوب بزرگانشون که میگه آقا این حدیث ضعیف است و سند چنین چنانه، خوب شما ببینید متقی هندی در کنز العمال وقتی نقل میکند از ابن جریر طبری، تعبیرش این هست که و ابن جریر صححه، ابن جریر طبری این رو تصحیح کرده، میگه روایت صحیحه. همون آدرسی که من دادم کنز العمال جلد 13 صفحه 128 حدیث 36408. آقای هیثمی در مجمع الزوائدشون جلد 8 صفحه 302 اونجا وقتی نقل میکنه میگه رواه و احمد و رجاله و ثقات، احمد ابن حنبل این رو نقل کرده و راویانش همه چیه ثقه هستن. ابو جعفر اسکافی از علمای بزرگ اهل سنت ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه جلد 13 صفحه 4243 میگه برای شما کنم آقای ابو جعفر اسکافی این رو تصحیح کرده. حاکم نیشابوری در مستدرک و صحیحه نشون جلد 3 صفحه 132 و ذهبی در ذیل این وقتی میاره در ذیل روایات مفصلی من جمله قضیه حدیث دار رو مطرح میکنه، اونجا هم ذهبی هم حاکم نیشابوری میگن روایت صحیحه. خب من نمیدونم با این وضع جا داره این آقا بیاد بگه بابا این روایت ضعیف است و ساختگی است و جعلیه. الا ای حالین، البته از این آقایانم غیر از این انتظار دیگری نیست، یعنی غیر از این اگر چیزی بگن خلاف آنچه که انتظاره. ولی اینکه فرمودید که این آقایان گفتن که با اینکه خلافت امر منصوصه، چرا نبی مکرم گفت ایکم یبازرون فی هذا الامر ان یکون اخی و وصی؟ خب خود قرآن صراحت داره که ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سخنان نبی مکرم همه برگرفته از چیه؟ وحی. سوره نجم آیه 2 و 3. جناب صابونی در کتاب صفوت التفاسیرشون جلد 3 صفحه 235 صراحت داره بر این که لا یتکلمو الا ان وحی من الله عز و جل، نبی مکرم لب نمی گشاید مگر طبق چیه؟ وحی خدای عالم. یعنی تمام سخنان پیغمبر برگرفته از وحیه. و همچنین ابن حجر عسقلانی نقل میکنه به سند صحیح برای شما عرض کنه، میگه کان جبرائیل ینزل علی النبی بالسنه کما ینزل علیه بالقرآن، جبرائیل سنت را بر پیامبر اکرم نازل میکرد همان گونه ای که قرآن را نازل میکرد. از این بهتر؟ خب شما ببینید فتح الباری جلد 13 صفحه 248، سنن دارمی جلد اول صفحه 145، تحفه احوزی جلد هفتم صفحه 354، در المنصور سیوطی جلد ششم صفحه 122. خب اینها کاملا مشخص و روشن نبی مکرم سخنی که میگوید ایکم یواظرنی، تمام اینها برگرفته از وحیه. و اضافه برای اینکه نبی مکرم بینا اتمام حجت کنه، اگر فردا اینها گفتن پیغمبر اکرم اگر این اسلام و ایمان را به ما عرضه می کرد و ما می دانستیم بعد از این بحث خلافتی غیری ما حاضر بودیم پیغمبر را کمک کنیم تا این مسند خلافت به ما برسه، اینا کاملا چیه؟ حجت بر اینا تمام بشه. بابا من این وحی الهی را به این شکل برای شما بیان می کنم، آیا شما واقعا اگر اختیاری هم باشه به شما واگذار بشه آیا حاضرید زیر بار این امر برید یا نه حاضر نیست زیر بار این امر برید؟ این از این جهت کاملا روشنه. اما شبهه دومشون، چطور یه بچه 19 ساله صلاحیت امامت داره؟ اولا 19 ساله نبود، الان 13 ساله بوده. خب آقایان برای شما عرض کنم، برای یک 13 ساله حتی نسبت به ابن عباس و دیگران که به قول چیز دارن این همه ارزش قائلند و حتی راویان 4 ساله 5 ساله رو براش حجت قائل هستند. و اضافه این آقایان گویا مثل این که با قرآن یا انس ندارن یا فراموش میکنن. الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا بهتر میدانه که این رسالت رو در کجا قرار بده. در رابطه با حضرت عیسی، حضرت عیسی یه بچه تقریبا یکی دو ساعته است یا کمتر از یک ساعته. خب شما ببینید در سوره مریم آیه 30، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. بابا اون خداوندی که حضرت عیسی را میتواند در یک بچگی، اونم یکی دو ساعت بیشتر از عمرش نگذشته از ولادتش، او را پیغمبر قرار بده، آیا اون نمیتونه یک پسر 13 ساله را به عنوان وصی پیغمبر قرار بده؟ یا در رابطه با حضرت یحیی علی نبی نام و آلی و علیه السلام، باز در سوره مریم آیه 12، یا یحیی خذ الکتاب بقوه و آتیناه الحکم صبیا. ما حکم برای شما عرض کنم نبوت را به حضرت یحیی دادیم در حالی که چیه؟
بچه بوده.
اینها دیگه این مسائلی نیست که ما بیاییم برای شما عرض کنم بگیم آقا چنین است و چنان است. و این برنامه ها جز این که بخوان با حقیقت بازی بکنن، با معارف اهل بیت بخوان بازی کنن، خلاصه چشمشون رو روی حقایق بپوشانن، چیز دیگری من احساس میکنم نیست. حالا حرفای اون آقایان رو بینندگان شنیدن، عرائض ما رو میشنون، باز ما اختیار رو به عهده بینندگان.
دو تا مردم هست بکنم اینجا، یکی این که طبری تو تفسیرشون میاد اون گزینشی عمل میکنه، به این مطلب که میرسه کذا و کذا میکنه، اینا به توضیح بدید
دیگه. حالا این آقایان دیگه به این شکلی است، برای شما عرض کنم وقتی ایشون در تاریخشون به این شکل میاره، با صراحت میاره در تفسیرش میاد، بله قال ایکم یواظرنی علا حوز الامر ان یکون کذا و کذا. این دیگه خودش نشان میده بر این که قضیه چی هست. اینها یا محمد حسن این هیکل کتابی
نوشت،
بله محمد حسن این هیکل یک نویسنده پر آوازه مصری است، کتابی نوشت انسان به نام حیات محمد صلی الله علیه و آله. خب اولین بار این قضیه حدیث دار رو خیلی مفصل با آبتاب نقل کرد. خب شما ببینید چه حجمه ای علیه هیکل شد، به تعبیر علامه امینی فقط قامت القیامت علیه، قیامت علیه هیکل رو به پا کردن. بعد البته تعبیری که مرحوم علامه شرف الدین داره، آمدن یه پولهایی در اختیارش قرار دادن، گفتن اگر چنانچه در چاپ بعدی بیای شما این عبارت ها رو حذف کنی، ما اینقدر امکانات در اختیارت قرار بدیم، نمیدونم چند هزار نسخه از کتابت رو میخریم. خب ایشون آمد این قسمت رو از کتابش چاپ دوم و سوم حذف کرد. خب آیا با پاک کردن صورت مسئله قضیه حل میشه یا بدتر میشه؟ خب مردم دارن میبینن، الان میلیون ها انسان داره صدای ما را میشنوه. برای شما عرض کنم برن مراجعه کنن نسخه اول کتاب برای شما حیات محمد رو ببینن و نسخه های بعد رو ببینن. حالا انشاءالله اگر ما برنامه داشتیم در رابطه با تحریفات کتب اهل سنت، ما نسخه اول رو کاملا رفتیم ازشون عکس برداری کردیم، داریم الان تو کامپیوتر دارم، و نسخه چاپ دوم سوم عکس برداری کردیم. ما این رو انشاءالله ما گل میدیم به بینندگان، در همین جا ما میاریم مستند به مردم نشان میدیم. آی مردم، این کتاب آقای حسنین هیکل از چاپ اول حدیث دار رو آورده مفصل مطرح کرده، این هم چاپ دوم و سوم که این قسمت رو برداشته حذف کرده. خب دیگه مردم ادوان به نفع ما هست، به نفع اهل بیته. یعنی اینها چطور دارن از حقایق میگریزن، حقایق رو دارن پنهان میکنن. اگر واقعا سخنی دارن بیان حرف بزنن، اشکالی دارن بیان مطرح کنن، پاسخی دارن بیان، ما مطالبشون رو مطرح میکنیم، جواب میدیم. خب اونها هم بیان این مطالب رو بیارن. بله حدیث جعلیه، خب این برای شما به قول معروف ننه کلسوم هم بلده بگه، ده تا روایت بخوانید، بله حدیث جعلیه، حدیث جرو. بابا حدیث جعلی یک دلیلی میخواد. برای شما عرض کنم یکی از راویانش، دوتا از راویانش، آقا این راوی چنینه، اون راوی. خب دیگه این آقایان داد میزنن، ما در این شبکمون تلاش میکنیم برنامه هامون علمی باشد، هر روایتی رو ما نمیپذیریم. نمیدانم در میان اهل سنت علم رجال و علم درایه چنین است و چنان است. والا ما در طول این یکی دو سال برنامه هاشون رو پیگیری میکنیم، ندیدیم یک مورد این کارشناساشون بیان کار رجالی بکنن، کار سندی بکنن، وارد بحث رجال و درایه بشن، تا ما ببینیم که این آقایان چند مرده حلاج هستن، حتی ما استفاده کنیم. اینا که میگم به قول اهل سنت در علم رجال خیلی پیشرفته تر هستن. شیعه کتاب رجال ندارد، کتاب درایه ندارد، چه ما میخوایم استفاده کنیم. این آقایان اگر پیام ما را میشنوند، یه بحثای رجالی اونجا شروع کنن برای استفاده های ما. ما ممنون میشیم از این آقایان.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز. اگه اجازه بفرمایید، ما پیامکایی که اینجا آماده کردیم رو برای بینندگان عزیز من قرائت بکنم، اونایش که لازم است از اتحادی پاسخ بدید رو پاسخ بدید، اونایش که فقط لازم خونده بشه من میخوانم و بینندگان عزیز بشنوند. دوست عزیزمون آقای دشتی نوشتن که سلام حاجی، من دشتی هستم، من و دختر 9 ساله خود برنامه یک شنبه شما رو دیدیم، فرمودید که هر کس بچه تازه به دنیا بیاره، به دنیا اومده، خود را بیشتر دوست داره، مانند امام حسین که علی اصغر علیه السلام رو و من دوست داشتن، که شما فرمودید اصلا امام حسین خیلی از علی اصغر رو دوست داشتن، بچه تازه بود و تازه به دنیا اومده. ما تا 30 روز دیگه صاحب فرزند پسر میشیم، دخترم از این حرف بسیار ناراحت شده. که حالا شما چرا مثلا گفتید که حالا بچه
عزیزمون این بار عبارت من رو ظاهرا خوب متوجه نشدن و من گفتم علاقه پدر و مادر به فرزند کوچک، از اون جایی که فرزند کوچک قدرت دفاع ندارد، زبان گویا ندارد. مثلا شما ببینید آقا علی اکبر سلام الله علیه ارواحنا لتراب قبره الفدا، وقتی از اسم می افته مثلا یا میاد یا ابتا الاتشو قد قتلنی، یا باباش رو صدا می کنه، آقا قمر بنی هاشم از اسم می افته یا اخا ادرک اخاک، یا حضرت قاسم غیره. ولی وقتی که تیر به گلوی علی اصغر اصابت می کنه، دیگه علی اصغر زبان گویا نداره، بابا این تیر من اذیت کرد، این تیر چنین کرد، دیگه با اون زبان بی زبانیش فقط جلوی دست بابا بال پر زد و جان داد. که عرض کردم که شاید این قضیه برای قلب امام حسین خیلی دردآور بود، به طوری که بعضیا می نویسن حاطفی صدا زد صبرن لک یا حسین ده و فإن له مرزعتن فی الجنه، او را رها کن، ما یک دایه خوبی در بهش برای تربیت علی اصغر قرار داده ایم. و خب این از این جهتی که خب طبیعت همه پدرها مادرها دیگه دوران برای شمرد کنم بچه داری رو طی کرده ان. خب روی این قضیه پدر و مادر نسبت به فرزندان کوچیکی که زبان ندارن، نمیتونه حرفش رو بیان کنه، دردش رو بیان کنه، مشکلش رو بیان کنه، فقط تنها وسیله ای که داره گریه کنه، فقط تنها اسبابی که در اختیار این کودک هست گریه کردنه. حالا با این گریه کردن پدر مادر بفهمن که این مشکلش چیه، گرسنشه، دردشه. روی این جهت پدر و مادر به فرزند کوچک یه علاقه
بیشتری دارن.
یا شما ببینید مثلا مادر مثلا طفل نوزاد 10 بار از خواب بیدار میشه، به هیچ وجه آخ نمیگه و با کمال ملاتفت، نرمی، محبت بچه را آغوش میگیره، برای شیر میده، نوازش میکنه، اگر میبینه مثلا گریه میکنه آب جوش میاره یا فرض. ولی همین مادر مثلا بچه 10-12 ساله شب میگه بابا مثلا یا مادر تشنمه، خب پسرم دخترم باشه یخچال اونجاست برو آب بردار بخور. چرا؟ چون میتونه بره و میتونه مشکلاتش رو برطرف کنه. ولذا این دلیل بر این نیست که برای شما عرض کنم مثلا پدر مادر اگر به بچه کودک یا کوچک مثلا علاقه بیشتر دارن، مثلا به بچه های 9 ساله یا 10 ساله مثلا نستجیر بالله بی علاقه باشن.
ما باید داشته بگیم آقا که حتما این دختر خانم رو بیشتر دوست داشته باشن.
بله. و اضافه بر این که اصلا خود پیغمبر اکرم فرموده بر این که دختر رحمته، حتی میگه از بیرون شما میایید اگر مثلا میوه یا کادوی خریدید
اول
سهم دخترها را بدید بعد سهم پسرها. خلاصه ما پسرها یه مدار خلاصه در این قسمت حظمون برای شما عرض کنم کمتر هست. و احترامی که قرآن برای دختر یا پیغمبر اسلام برای دخترها قرار داده خیلی بیش از اینها هست. بله.
سلام آیه آقای قزمینی مدرسه جهت تدریس مباحث فقهی دارند که طلبه پذیرند؟ اگر چنین است سرتان رو اعلام کنید. 28-04 بودن که حالا تماس گرفتن، من اولشو نمیخونم، فقط
917
است بالا دیگه نمیدونم حالا.
بله ظاهرا 917 باید مربوط به طرف شیراز این چیزا باید باشه، حالا نمیدونم
الان.
بله البته ما بارها اعلام کردیم ما تصمیم جدی داریم به حول قوه الهی یک برنامه های آموزش برای شما عرض کنم کلاس ها هم از طریق ماهواره هم از طریق اینترنت بگذاریم، انشاءالله اعلام خواهیم کرد. داریم الان با مرکز تخصصی مهدویت جلسات متعددی داشتیم، تقریبا مواد اولیه این دروس آماده شده، اساتیدی که باید این دروس رو تدریس کنن تقریبا انجام شده، شاید ما همین یکی دو هفته آینده انشاءالله اعلام میکنیم. افرادی را هم به حول قوه الهی از طریق اینترنت یا پیامک ثبت نام میکنیم و اونهایی که این دوره ها رو به حول قوه الهی بگذرانن از طریق مرکز تخصصی مهدویت که مدارک اونها مدرک رسمی برای شما عرض کنم قابل قبول در تمام ارگان ها هست، اونها هم قول دادن اونهایی که موفق بشن در امتحان مدرک گذراندن این مباحث رو انشاءالله بدهند. و یک برنامه دیگری هم که ما داریم و تقریبا دنبال مقدماتش بودیم یک جای مناسبی تهیه بشه، اینم به برکت آقا امام رضا سلام الله علیه یک جای مناسبی الحمدلله ما تهیه کردیم و ما اونجا هم یه برنامه خواهیم داشت و طلبه هایی که یا اون دست از عزیزانی که مثلا از کارشناسی ارشد به بالا هستن یا در حد دکترا سطح 4 حوزه سطح 3 حوزه را داشته باشند تو کارهای پاسخ به شبهات مخصوصا شبهات وهابیت یک دوره‌هایی رو گذرانده باشند یا تخصصی کلام، تخصصی مذاهب، مهدویت اینها را دیده باشند، ما از اینها به حول قوه الهی ثبت نام خواهیم کرد. 10-20 نفر از اینها رو به حول قوه الهی گزینش می‌کنیم و با اینها انشاءالله برای تربیت اینها هم برای شبکه خودمون برای شبکه های دیگر که ما بتونیم انشاءالله امثال آقای ابوالقاسمی آقای یزدانی رو 10-15 تا 20 تا به حول قوه الهی بتونیم تربیت کنیم، چون الان واقعا ما نیاز داریم و الان دنیای خلاصه جنگ و برای شما عرض کنم بکوب هست. الان جنگ رسانه‌ای است، جنگ ماهواره‌ای است، اونها تیگرپاره های خودشون رو آوردن تو ماهواره ها، ما هم دیگه باید نیروهای تربیت شدهمون رو که با مبانی اهل بیت علیهم السلام آشنایی دارن، ما هم باید در برابر این به قول حجمه شدیدی که علیه فرهنگ اهل بیت است انشاءالله باید ما نیرو داشته باشیم.
بله. سلام، آیا فکر نمی کنید هر برنامه بیننده جدید دارید که نیاز به شما تلفن داره چرا زیرنویس نمی کنید؟ البته همکاران من معمولا زیرنویس میکنن، نمیدونم چه وقتی بوده که بیننده عزیزمون نگاه کردن، مگر ما به جز آقای قزوین استاد حاضر داریم؟ آیا این بی‌سلیقگی نیست؟ آقای 915 فکر کنم مشهد باشه آقا.
مشهد و سیستان بلوچستان.
آره 2025 آقای استاد.
بله حالا ما دیگه مرتب دوستان ما برای شما
ما اینم گفتیم که
می‌کنن ما ان شاء الله به قول گفته الهی یک دستگاهی هم خریدیم ولی هنوز راه ننداختیم که ان شاء الله ما یک پیامگیری هم درست می‌کنیم. دوستان البته خریدیم شاید بیش از یک ماهه ولی ما دیگه مقدار گرفتاری هامون خیلی زیاده. ما الان تقریبا 3-4 هفته از اول محرم دنبال نسیم کیفیت رو ببریم بالا. ما تقریبا از 1000 پیامکی که می آمد 600 پیامکمون گلایه از کیفیت برنامه و صدای برنامه بود. حالا انشالله این فرکانس جدید 12245 برای شما عرض کنم افقی برای 27500 3.4. البته من دم الحمدلله الان دو سه روزی که ما رفتیم روی این فرکانس کیفیت یعنی از نظر من مطلوب هست. حالا شاید تا اون ایدئالمون یه مقداری فاصله باشه و با بعضی از دوستانمون هم رایزنی کردیم انشاءالله این هفته میان یک سری تجهیزاتی هم گفتیم حالا بخرند. و البته بینندگان عزیز میدانند تجهیزات ماهواره‌ای 1 تومن 2 تومن 10 تومن نیست. حتی ما همین امروز داشتیم به یکی از این دوستان زنگ می زدیم که یک انکودری برای ما بیارن. گفت انکودری به درد بخورش حداقل 40-45 میلیون تومنه. یک اسنجی بخوان بیارن مثلا بالای 220 میلیون تومنه. حالا اگر شبکه مورد تایید اهل بیت و حضرت زهرا و آقا ولی یعص باشه خودشون برای شما عرض کنم تهیه میکنن و لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. ما با اندازه‌ای که امکانمون هست شروع کردیم. الان بینندگان از ما بارها گفتیم الان همین استودیویی که عزیزان دارن میبینن و حتی اتاق فرمانی که ما داریم کتابخانه خود بنده است برای شما عرض کنم عزیزان دارن میبینن. حتی شبهای برای شما دای جناب دکتر رضایی اینها دارن اون قسمت کتابخانه ما هست آوردن تمام کتابهای بنده را پشت پرده گذاشتن اینجا را استودیو درست کردیم. هر کدام از آقایان آمدن اینجا تا بعضی از دوستان صدا سیما گفتن والا با این سر صدایی که شما دارید ما تصور کردیم شما ساختمان 10-12 طبقه و امکانات شما با یک امکانات زیر صفر خلاصه و الحمدلله داریم افتخارم میکنیم همه خلاصه دوست دشمن موافق مخالف همه اذعان دارن که برنامه های شبکه جهانی ولایت از نظر محتوا حتی از شبکه های داخلی جمهوری اسلامی هم الحمدلله غنیتر هست. هادا من فضل الله تبارک و تعالی.
ممنون. سلام خسته نباشید. مثل که این دوست عزیزمون یه مقداری مشکل داره درخواست التماس دعا داشت. حالا من میخونم چون دیگه زحمت کشیدن. سلام خسته نباشید. فقط یه خواهش دارم برام دعا کنید حاجتم رو بگیرم. من حالا گفته عاشقم منو در دعاتون یادتون نره. من جوونم ولی دارم از توابین میشم. فقط یه بار اگر امکانش هست از بیننده ها بخواید که برام دعا کنن یا علی 935 آج آقا که حالا 4287 که من بقیشو نمیگم که
بله.
حالا دوست عزیزمون
بله ما هم ایشالله که... هم برای ایشون هم برای همه عزیزان بیننده بون که مشکل دارن دعا میکنیم. خدا را قسم میدهیم با آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها ایشالله مشکلاتشون حل بشه. البته باز یکی دیگر از خواهرانمون هم ظاهرن از بابلسر تماس گرفته بودن. الان من نمیدونم اون تو ورقه شما در کجا نه. هست
بله.
ایشون هم خیلی
بله اون صفحه بعد آره
بله صفحه بعد اگر اونم محبت کنید اگر
بله.
در دستتون هست
بله تو را به خدا جواب بدید صبرم تمام شده عشق غصه نای من رو بریده یا امام حسین کمکم کن دارم کافر میشم من بریدم سربازی شوهرم جای دور افتاده پارتی نداشتیم که حالا مثلا مشکل شوهر بکنیم تنها غریبم سه روز مریضم خانواده شوهرم احوالی از من نمیپرسند گفتن که خانم فریبا از چیز بابل سره
بله علا ای حالین بله علا یارن این خواهر عزیزمون چند تا پیامک برای ما فرستاده بوده من برای شما عرض کنم تقاضام این هست عزیزان برادران و خواهران خلاصه هر مشکلاتی که برای ما پیش میاد خدای عالم مقدر کرده اینطوری نیست و ما اصابکم من مصیبتین حالا یا فبه ما کسبت ایدیکم یا فی کتاب قبل ان نبرأها قبل از این که ما به دنیا بیاییم تمام تقدیرات ما نوشته شده و همین بلاها و همین مشکلات گرفتاری ها هست که مایه رسیدنی به کمالاته. شما ببینید حضرت ابراهیم چه مشکلاتی را پشت سر گذاشت، ولیکن بعد از این که مشکلات رو تحمل کرد و خدا را شاکر بود برای شما فعلا ما اتمهن، نه اون ابتلاعات و گرفتاری ها برطرف شد، خدای عالم او را قال انی جاعلک للناس اماما. یا شما ببینید ائمه علیهم السلام چه مصائبی در دنیا کشیدن. شما اگر تمام قصه های دنیا، تمام مصیبت های دنیا را در یک کفه بگذارید، یک ثانیه مصیبت حضرت زینب سلام الله علیها در کربلا در اون عصر عاشورا یک طرف بگذارید، والله سنگین تر خواهد بود. ولی در برابر اون همه موج مصیبت برای شما عرض کنم دست به دعا برمی داره، میگه برای ربنا تقبل منا هذا القربان القلیل. وقتی که دشمن طعنه میزند میگه و ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی چیز دیگری من ندیدم. شما اگر مصائب بهتون فشار میاره، مصائب صدیقه طاهره سلام الله علیها، فاطمه زهرا که میگه صبت علی مصائب لو انها صبت علی ایام سرن لیالیا، آنقدر مصیبت بر من فاطمه زهرا نازل شد که اگر این مصیبت ها بر روز روشن می آمد به شب تار مبدل می شد. عزیز دردانه پیغمبر، خب بعد از رحلت پیغمبر چه مسائلی، چه مشکلاتی، چه گرفتاری هایی برای فاطمه زهرا سلام الله علیها. خود حضرت امیر 25 سال خون دل خورد، خون جگر خورد. صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع ارا تراسی نهبا، من این مصیبت رو در حالی تحمل کردم که گویا خار در چشم و استخوان در. خب اونها همه صبر کردن، خدا را شاکر بودن. ولی ظاهرا جابر بن عبدالله انصاری میاد خدمت امام سجاد، امام سجاد میگی جابر حالت چطوره، چه کار میکنی؟ گفت یا ابن رسول الله به یک حالی رسیدم، مثلا اگر بیمار باشم برام خیلی راحت تره تا سلامتی، اگر فقر به من رو بیاره بهتر، ثروت به من رو بیاره. تصور کرد که مثلا اینها یک چیز خوشایند خدا و پیغمبره. آقا امام سجاد فرمود که جابر ما اهل بیت این طوری نیستیم، ما هر چرا که او برای ما بپسندد ما او را میپسندیم، اگر او برای ما عافیت میپسنده ما همون رو میپسندیم، بیماری میپسنده همون رو میپسندیم، هجرت میپسنده همون. من از درمان درد و برای وصل هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. ولذا خواهر عزیزم اینطوری نباشید که در برابر مشکلات از کوره در برید، خدای نکرده به خدا و برای مقدرات الهی بدبین بشید. البته این خواهر عزیزمون گلایه کرده که من همسرم رفته برای شما عرض کنم سربازی، خانواده شوهرم به من سر نمیزنن، من از همینجا اگر خانواده همسرشون صدای ما را میشنون از اینها تقاضا میکنم حتما اینها هرچه باشه، یک خانم تمام زندگیش همسرشه، پدر و مادر و برادر و خواهر و خب جای خالی شوهر برای زن خیلی دردآوره، خیلی مشکله. از اینها یا از خواهر برادرای خودشون تقاضا میکنن برن سری بزنن بر مشکلاتشون رو برطرف کنن، و یا نه اگر عزیزانی از بابلسر بتونن با ما تماس بگیرن، شماره تلفن این خواهرمون رو بدیم اگر مشکلاتی دارن، یا اگر ما هم از دستمون ساخته باشه انشالله ما تلاش میکنیم تماس بگیریم با بعضی از دوستانمون که از مسئولین هستن، ما میتونیم تماس بگیریم که اگر مشکلاتی در حد رفع باشه ما قول میدیم انشالله برطرف کنیم. و یک تو دوستانه هم یک چیزی رو من توصیه کنم به همه اونهایی که مشکل دارند، یک رمزی رو من امشب خدمت عزیزان عرض کنم. بنده خودم در طول این تقریبا 50 و اندی سال عمرم هر وقت دیگه مشکلات به من زیاد فشار میاره و کاسه صبرم لبریز میشه و به قول کارت به استخوان میرسه، من تجربه زیاد دارم، میرم بالای پشت بام و رو میکنم به قبله، 3 مرتبه خدای عالم رو قسم میدهم به حضرت زهرا، الهی به حق فاطمه الزهرا الهی به حق فاطمه الزهرا، الهی به حق فاطمه الزهرا. عجیب اثر داره. یکی از اساتید ما این رو چندین بار برای من نقل کرد. خب یک خانم یه مشکلی داشت که اصلا زندگیش داشت متلاشی میشد. یه روزی آمد پیش من گفت که حاج آقا دیگه کارم مثل این خواهرمون که دیگه به کفر رسیده. گفت بی اختیار برگشتم گفتم خانم برو پشت بام رو به قبله این. ایشون رب بعد از دو روز آمد دیدم افتاد دست پای من داره تشکر میکنه که فلانی رفتم یک همچه چیزی از خدای عالم خواستم، مشکلاتم عجیب برطرف شده. عجیب. حالا دوستان انشالله این رو با نیت خالص و پاک و اعتقاد به این که عزیزترین، محبوبترین و گرامیترین فرد در نزد خدای عالم فاطمه زهراست. در قضیه کسا هم خوب آقایان می دانن که هم فاطمت و ابوها و بعنها و بنوها محور کسا هست. یعنی حتی به تعبیری مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه میگه در جلال صدیقه طاهره نه تنها از انبیا، شاید از پدر بزرگوارشون هم بالاتر باشه. درس پیغمبر در جمال بالاتره. حالا شاید این تعبیر رو من دیگه به زبانم آمد گفتم، حالا برای بعضی از این وهابی ها مستمسک نشه، چون خیلی از معارف هست که خلاصه اون قلبی که مالامال از محبت دشمنان حضرت زهرا هست نمیپذیره. اونا غیر از انکار چیز دیگری رو ندارن. یا من یک توصیه دیگری هم میکنم، ولی این توصیه رو تقاضا دارم خوب دقت کنن بینندگان عزیز. اگر بتونن هر شب قبل از خواب بچه هاشون رو جمع کنن، یک مصیبتی از حضرت زهرا سلام الله علیها بخوانند، همین مصائبی که از منبری ها و یا از کتاب ها و با چهار تا شعری در مصائب حضرت زهرا بخوانند، هم خودشون گریه کنن هم زن بچه‌شون گریه کنه و با چشم اشکالود از خدا حاجت بخوان، یقین بدانن دعاها برطرف شدنی نیست و حاجت قطعا برآورده هست. اگر اون حاجتی که ما میخوایم صلاح ما نباشد، خدا یک حاجت مهمتر از او را هم به ما عطا خواهد کرد. این دوتا توصیه را انشاءالله عزیزانمون به عنوان یادگاری از ما داشته باشند. اگر قلبشون شکست این حقیر را هم دعا کنن و اگر حاجت گرفتن خلاصه تلاش کنن این در گرانبهایی که من درس کردم محصول 40 سال حوزویم خلاصه 2 کلمه بوده. یکی لا حول ولا قوت الا بالله. تا خدای عالم چیزی اراده نکند در جهان هستی صورت نمیگیرد. اگر تیغ عالم بجنبد زجای، نبرد رگی گر نخواهد خدای. تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. یعنی من با تمام وجودم این رو لمس کردم، لا مؤثر فی الوجود الا الله، ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکون. آنچه که در این هستی حاکم هست ارادت الله. دومین چیزی که محصول این 40 سال حوزویم هست این هست که فاطمه زهرا سلام الله علیها نه تنها باب الحوائج برای ما هست، برای خود ائمه هم باب الحوائج از امام عسکری فرمود نحن حجج الله علی خلقه و فاطمت و حجت علینا. حضرت ولیعصر می فرماد ولیه فی ابنت رسول الله اسوه حسنه.
خیلی ممنون هستم.
حالا اینا باعث شد خلاصه ما یه مقداری شدیم مقداری دور برداشتیم. بله.
خیلی ممنون استفاده کردیم، ولی ان شاء الله امیدواریم که ذره سریعتر که بتونیم به این چند صفحه برسیم. سلام، درباره ازدواج دختر حضرت علی علیه السلام با یکی از خلفا آیا این صحت داره؟ ممنونم یه مقداری بیان بفرمایید. آقای رضا از میانه که حالا 1425 میشه.
بله.
اینو توضیح قبلا هم دادیم
ولی قبلا مختصر ما توضیح بله. دادیم. حالا من اگر تلاش کنم اگر بتونم در
یکی دو دقیقه
در یکی دو دقیقه ببینید، اولا بر این که در رابطه با این که ازدواج ام کلثوم با عمر، خب برادرمون جناب آقای ابوالقاسمی خیلی مفصل بحث کردن، روی سایت شبکه هم گذاشتیم، دوستان میتونن اونجا هم صوتی هم تصویری هم متنی بتونن اونجا ازش استفاده کنن. خب ما طرف حسابمون آقایان سنی هاست. خب شما ببینید آقای صالحی شامی از علمای بزرگ اهل سنت متوفای 942 هست. اصلا ایشون میگه حضرت زهرا سلام الله علیها دختری به نام ام کلثوم نداشت. دختری به نام ام کلثوم نداشت. سبل الهدی جلد 11 صفحه 288. جناب سیوطی در حاشیه قلیوبی علی شهر جلال الدین جلد 3 صفحه 236 همینه داره. شیخ محمد خضری از علمای بزرگ برای شما عرض کنم مصر کتابی داره نور الیقین فی سیرت سید المرسلین جلد اول صفحه 111 همین داره. از بزرگان شیعه مرحوم رضی الدین هلی در کتاب العدد القویه صفحه 242 همین رو داره. مرحوم آیت الله لزمان نجفی مرعشی در شرح احقاق الحق جلد 30 صفحه 172 همین رو داره. جناب باقر شریف قرشی از علمای بزرگ شیعه در نجف هستند. کتابی داره حیات سیدت نسا فاطمه صفحه 219 همین رو داره. این یک. جواب دوم، خب این آقایان میگن بله یک ام کلثومی در خانه امیر المؤمنین بوده، ولی این ام کلثوم دختر خودشون نبودن، دختر ابو بکر بوده از اسما بنت امیس. بعد از وفات ابو بکر امیر المؤمنین با اسما ازدواج کرد و این دختر در خانه علی بزرگ شد. دختر خانده علی بود، ربیبه علی بود. خود جناب آقای نووی از علمای بزرگ اهل سنت متوفای 676 هجری، ایشون صراحت دارد و ام کلثوم حاضر، این ام کلثومی که دختر ابی بکر، تزوجها عمر ابن الخطاب، عمر ابن الخطاب با این ازدواج کرده. آقایان مراجعه کنن کتاب تهذیب الاسماء واللغات جلد 2 صفحه 630. از میان علمای شیعه هم جناب آقای مرعشی نجفی همین تعبیر رو داره. ایشون میگه این دختر خانده علی بود و ربیبه علی بود، تزوج حسانی خلیفه دوم با ازدواج کرد. پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب یخاطب محمد به ابنی و ام کلثوم هازهی به بنتی. امیر المؤمنین به محمد ابن ابی بکر میگفت پسرم، به این ام کلثومم میگفت دخترم. آقایان باز احقاق الحق رو مراجعه کنن جلد 30 صفحه 315. این از دیدگاه اهل سنت. اما شیعه را میخوان، خب آقایان برای شما مراجعه کنن مرحوم کلینی در کافی جلد 5، جلد 5 صفحه 346 346 میگه این قضیه حالا یا دختر حضرت زهرا بود یا دختر ابوبکر بوده، یک ام کلثومی در خانه علی بوده، خلیفه دوم با زور و با تهدید با ایشون ازدواج کرده و امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم بنا نداشت با اینها مخالفت کنه. خود مرحوم سید مرتضی هم در رسائلشون جلد 3 صفحه 149 میگه ما عجاب عمر الى انکاه بنته الا بعد توعد و تهدد. امیر المؤمنین تن نداد به ازدواج ام کلثوم با عمر مگر بعد از اینکه تهدیدهایی که صورت گرفت و وعیدهایی که صورت گرفت امیر المؤمنین مجبور شد. بعد ایشون میگه وقت تبیح الضروره اکل المیت و شرب الخمر. ضرورت بعضی وقت اقتضا میکنه انسان که وقتی مجبور میشه چه بسا میته را هم میخوره، شرابم میخوره، وقتی خطر جانی داشته باشه برای انسان اینم انجام میده. فمل عجب مما هو دونها. تا اینکه قضیه ازدواج این دیگه خیلی کمتر از اون هست. عرض کردم رسائل مرتضی جلد 3 صفحه 149 رو ببینید، یا مرحوم شیخ مفید در مسائل سرویه شون صفحه 92 خب صراحت داره اگر چنانچه علی بن ابی طالب دختر داد به عمر، اصلا ازدواج و یا تزویج تزوج بر محور شهادتینه، قطعا خلیفه دوم شهادتین رو جاری می کردن. امیر المؤمنین سلام الله علیه برای این که هم خودشون در محضور بودن و تهدید کردن، هم شیعیانشون رو تهدید کردن، فعجابه و الازالک ضرورتن، ضرورت اقتضا کرد امیر المؤمنین تن به این ازدواج داد. بعد مرحوم شیخ مفید میگه بابا ضرورت که اقتضا میکنه انسان میتونه کلمه کفر بر زبان بیاره. بعد این آیه را الا من اکره و قلبه مطمئنون بالایمان. البته این قضیه تهدید را هم علمای اهل سنت هم دارن. آقایان میتونن کتاب معجم کبیر طبرانی رو ببینن، جلد 3 صفحه 45، مجمع الزوائد هیثمی جلد 4 صفحه 272. و برای شما عرض کنم البته این قضایا فقط منحصر ازدواج اجباری به ام کلثوم نبود. خب آقایان اهل سنت حالا به ما چه؟ خوبه بده خودشون نقل کردن. خلیفه دوم نقل میکنن فردی به نام عاتکه بنت زید، ایشون شوهرش که مرد وصیت کرده بود همسرم بعد از من تو حق نداری ازدواج کنی، اینم هر مردی میامد خواستگاری رد میکرد. و جعل الرجال یخطبونها و جعل فقال عمر، عمر برگشت به پدرش گفت که برو از طرف من خواستگاری کن، رب از طرف عمر خواستگاری را گفت با عمرم ازدواج نمی کنم. بعد عمر به پدرش گفت حالا شما اونه به عقد من در بیارد یه کارت نباشه. من این رو عرض می کنم از طبقات کبرای ابن سعد جلد 8 صفحه 265. بعد خلاصه فقال عمر زوجنی ها فزوجه و ایا فعتاها عمر فدخل علیها فآرکها حتی غلبها. عمر رفت اتاق به قول هجله، خلاصه این زن تمکین نمی کرد تا اینکه عمر با این زن درگیر شد و خلاصه به زن بکوبی و تا اینکه غلبها. با این به زور برای شمرت کنم اون شب همبستر شد. فلما فرغ از اتاق آمد بیرون قال اوف 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 توف 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 بر همچه زنی. حالا چه گذشت اونجا بگو ما نمیدانیم. خب این را آقایان نگاه کنن کتاب طبقات کبرا آقای ابن سعد متوفای 230 از کتابهای معتبر اهل سنت جلد 8 صفحه 265. این دیگه مال خودشونه، به قول میگن مال خوبه بد بیخه ریشه صاحبش. خب وقتی که از جناب خلیفه همچی چیزی رو نقل میکنن آقایان با این شکل که واقعا اصلا اگر واقعا در کتب شیعه بود قطعا بنده نقل نمیکردم، جرئت نمیکردم نقل کنم، چون به قدری عبارت ها زشته و کار وقیحه که واقعا آدم نمیتونه. البته ما جواب های متعددی داریم که من به همین چند مورد برای شما عرض کنم اکتفا میکنم.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز. گفتن که سلام، درباره نسل و نسب خلیفه دوم خواستن مستند توضیح بفرمایید، اگه امکان داره اینا می توضیح بفرمایید. و انشاءالله آقا ما میخوام برسیم اینجوری هم که حالا فکر میکنم اگه داریم پیش میریم خیلی طول میکشه.
البته این بعضی از دوستان ما دارن ما را روی میدان مین میبرن. البته من خیلی زیاد دوست ندارم، حتی من به طلبه ها هم میگم در این زمینه شما وارد نشید چون یه مقدار مشکل هست. البته من از کتب شیعه چیزی هم نمیخوام و دوستم ندارم نقل کنم، من چند آدرس میدم بینندگان عزیز یا خود آقایان اهل سنت، و قطعا علمای اهل سنت این مطالب رو نقل نمی کنن. ابن کثیر دمشقی سلفی از بنیانگذاران برای شما مبانی فکری وهابی هاست. برای شما از کنم در کتاب البدایت و نهایت جلد دوم صفحه 296 و سیره نبویه شون جلد اول صفحه 153 مفصل اونجا آورده میگه وکان الخطاب والد عمر ابن الخطاب. برای شما عرض کنم وکان الخطاب والد عمر ابن الخطاب و عمه و اخاه لامه، پدر عمر ابن الخطاب هم پدرش بود هم عموش بود هم برادرش بود. حالا ما دیگه کاری با تفصیل بیشترش رو نداریم، من بازم آدرس رو تکرار میکنم، البدایت و نهایه ابن کثیر دمشقی جلد دوم صفحه 296 سیره نبویه ایشون جلد اول صفحه 153. ابن قتیبه دینوری در کتاب المعارف صفحه 245 کاملا اونجا مطالبی خیلی تند که اصلا شاید برای آقایان اهل سنت یه مقداری قبول کردنش هم سخت باشه. حالا ما کاری نداریم، اصلا ما از کتابای شیعه هم کار نداریم، آقایان میتونن مراجعه کنن در این زمینه. یا برای شما عرض کنم آقای سیوطی در کتاب درالمنصورشون جلد 2 صفحه 335 برای شما عرض کنم از نبی مکرم نقل میکنه که پیغمبر رب بالای منبر و خلاصه کسی آمد که از صحابه بنا شد که عین آبای بابای من کجاست؟ قال فی النار، بابای تو آتش جهنم داره میسوزه. و قال آخرون من ابی، پدر من کیه؟ فقال ابوک حذافه، اون بابات که میگی این نیست، بابات کسی از نسل فلانی هستی. بعد فقام عمر ابن الخطاب، عمر پا شد گفت فرزینا بالله ربن و بالاسلام دینن و به محمد نبیین و بالقرآن امامن. بعد گفت اینا یا رسول الله حدیث و عهد به جاهلیت و شرک، یا پیغمبر ما تازه از جاهلیت و شرک وارد اسلام شدیم، والله و اعلم و من آبا اونا، خدا میدانه باباهای ما کیه. خیلی زیاد برای شما عرض کنم دیگه پرده را بالا نزنید. البته این را عرض کردم جناب سیوطی در کتاب دارالمنصورشون جلد 2 صفحه 335 داره و باز در صفحه 310 جلد 4 از خود جناب عمر نقل میکنه. حالا ما به ما مربوط نیست، باز مال خوب یا بد بیخریش صاحبش. کان قال عمر کان رجال من المهاجرین فی انصابهم شیئون، بله بخشی از مهاجرین خلاصه در نسبشون یه مقداری مسئله بوده، اینها برای شما عرض کنم حلال زاده نبودن. حالا دیگه خیلی زیاد ما در تاریخ الخلفا سیوطی مفصل در این زمینه، صفحه 131 داره، اسطلقابی ابن اسیر جزری جلد 4 صفحه 52 و مطالب زیادی در این زمینه هست. دوستان دیگه به همین اندازه ما اکتفا کردیم دیگه، پیگیر قضیه نباشند دیگه. ما را عرض کردم ما این که بیایم حقایق رو مطرح کنیم ابایی نداریم، نه توهین میکنیم، نه فوش میدیم، نه جسارت میکنیم، ولی خب برای شما عرض کنم از این که حقایق را هم بگیم، البته این رو خیلی ها سوال کردن، از بحث زنده هم که ما داشتیم تو ذهنم از 7-8 مورد سوال کردن، ما زیر سبیلی رد کردیم برای شما عرض کنم، ولی دیدیم که دیگه بحث از دیگه به همین اندازه ما اکتفا میکنیم. دوستان دیگه در این زمینه دیگه خیلی زیاد مطلب خشخاش نگذارن و خیلی هم فایده ای ندارد، یعنی این مباحث به قول مشکلی را برای ما حل نمی کنه.
خب دوست عزیزمون که فکر کنم توی کشتی هم کار میکنه گفته سلام، من حقیق بر شما عزیزان و مخصوصا سلام بر جناب آقای قزوینی، خیلی اسمس و ایمیل براتون فرستادم، من به دلیل محدودیت تلفن در کشتی هم نمیتونم با برنامه زنده تماس داشته باشم تلفن. حالا می‌خواستم از شما رو به خدا اگر پیغام‌های منو خوندید یک بار در برنامه‌تون مطرح کنید، منتظرم آقای حمیدیان اگه اشتباه نکنم.
بله
که حالا شما
البته این برادرمون البته خیلی شاید مثلا 50 تا ایشون ایمیل فرستادن و پیامک فرستادن.
البته من ممنونیم که تو کشتی هم دارن
برنامه، بله حتی تو کشتی هم دارن برنامه‌های ما را اونجا می‌بینن، خدا ان شاءالله جزای خیرشون بده. ما هم از این عزیزمون که از کشور اسلامی دارن پاسداری میکنن و ما راحت شب کنار زن بچه‌مون میخوابیم و اینها در مرزها دارن این چنین با زحمت و تلاششون امنیت برای ما فراهم میکنن، ما به این عزیزانمون دست مریضات میگیم و به همه اونهایی که امنیت برای ما و دیگر عزیزانمون در دیگر کشورهای اسلامی فراهم میکنن ما دعا میکنیم. و البته من به قول دیروز بود یا پریروز بود خلاصه یک ناپرهیزی کردیم، ایشون هم زنگ زدم من دوباره بازم پیامشون امروز آمده بود، بله یک صحبتی گفتیم، خلاصه حداقل صدای به قول قرش دریا را هم از تلفن ایشون ما بشنویم. موفق باشید برادر عزیزم جناب حمیدیان، ما را هم ان شاء الله اونجا دعا بفرمایید.
سلام، خسته نباشید، از برنامه بسیار خوب شما متشکرم، عزتون با پروردگار، اگه میشه زمان برنامه رو بیشتر کنید که دو تا از بینندگان عزیز مون، دو تا از عزیزانی که پیام فرستادن که حالا یکیشون 913-26-23 است، یکی 915-64-12 است، که اینا هر دو تا تقریبا یه موضوع رو بیان کردن که گفتن که
البته جناب آقای محسنی وسط تلفن رو نمیخوانن که این داره چیز نشه.
آره من نمیخوام دقیق باشه،
بله فقط اول و آخر، اول و چهار تای آخر رو میخوانن.
بله بله عرض میکنم اینجوری.
ما هم برای شما عرض کنم از همه عزیزان تشکر میکنیم که اظهار لطف میکنن، محبت میکنن. حالا این برنامه دیگه تنها به قول ما باشیم، به قول هر شب بخوایم داشته باشیم، شاید آدم غذای خوبم هر شب بخوره از چشمش میفته، ولی ما اینجا میدان دادیم که دیگر عزیزانمون و دیگر کارشناسایی که واقعا از خریتین فن هستن و از نخبگان حوزه هستن، ما تک تک با بزرگوارانی که اینجا برنامه دارن افرادی هستند که 30 سال 40 سال در کرسی تدریس تألیف بودن و همشون در نوبه خودشون صاحب رأیان و مجتهد هستن. از اینها ما داریم استفاده میکنیم. به قول میگن هر گل یک بویی دارد.
بله.
و لذا ما دیگه همین اندازه دوتا برنامه هم که در هفته داریم، به قول حالا دعا کنن دوستان که این دوتا به یکی تبدیل نشه، حالا اضافهش رو به قول پیشکش. بله.
گفتن که اگر ابوبکر و عمر کافر بودن چرا علی علیه السلام با دوتا کافر بیعت کرد، یا مسئولیت این از کجا بود با این کار؟ بله. صحبت بکنید. مسازمون که 918-8802 آجا
طرف کرمانشاه ظاهرا اگر اشتباه نکنم. بله کرمانشاه. بله. البته این بحث این عزیزمون نیست، در شبکه های وهابی مفصل در صفا و وصال و نور اینها غالب اوقات این مباحث رو مطرح میکنن که اگر واقعا ابوبکر و عمر به عقیده شیعه کافر بودند چرا علی ابن ابی طالب با اونها بیعت کرد. ما به هیچ وجه نگفتیم اونا کافر بودن، بلکه اونا گوینده لا اله الا الله بودن، همونطور که الان عبارت سید مرتضی و شیخ مفید را خواندیم. چون کسی که شهادتین را بگوید ولو به لغلغه زبان باشد، ولو به لغلغه زبان باشد، اسلام اون را مسلمان می داند. ائمه علیهم السلام گفتن همچه فردی مسلمان هست. این از این جهت. ولی این که میگن بیعت کرده، خب بیعت کرده کجاست؟ بیعت کرده این آقایانی که این همه دارن دم از بیعت علی نسبت به ابوبکر عمر میزنن، خب بیان ببینیم یک بحثی گفتگوی دوستانی با هم داشته باشیم، یک مناظره‌ای. خب آقایان در رابطه با خلافت نخواستیم پیشکش آقایان، آقای حیدری و دیگران، اصلا بیان در رابطه با بحث بیعت با هم یه گفتگوی دوستانه، اسمش هم مناظره نمیگذاریم. اگر از مناظره آقایان یه مقداری بعدشون میاد، ما نمیگیم مناظره، بیان گفتگوی دوستانه داشته باشیم و مردم هم ببینن برنامه های ما را، ببینیم واقعا بیعتی بوده نبوده. خب اگر عقیده شیعه را میخواد، مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه از استوانه های علمی فقهی و کلامی شیعه است. ایشون صراحتا میگوید والمحققون من اهل الامامت یقولون، من این بار دوباره تکرار میکنم، اون از این میخوام بنویسن والمحققون من اهل الامامت یقولون لم یبایع ساعتا قط. محققین از شیعه بر این عقیده هستن علی ابن ابی طالب یک ساعت هم نه با ابوبکر نه با عمر نه با عثمان بیعت نکرده. این عقیده شیخ مفیده. عقیده شیخ مفید به عنوان یک عقیده مسلم برای شیعه محترمه. کتاب الفصول المختاره صفحه 56. مرحوم سید مرتضی در کتاب الشافی جلد 4 صفحه 211 فأیر زنها هنا. اون آقایانی که میگن علی ابن ابی طالب آمد بیعت کرد، آخه کجاست رضایت علی از اینها؟ و ایو اجماعین، آخه از کدام اجماع سخن میگوین؟ و کیف یکون مختارن من یحدد بالقتل والجهاد. اون کسی که علی ابن ابی طالب چگونه تو خونه آرام بنشینن که او را تهدید به قتل و جهاد میکنن؟ کتاب الشافی جلد 4 صفحه 211. و اضافه بابا در خود صحیح بخاری صحیح مسلم صراحت داره بعد از رحلت نبی مکرم تا 6 ماه علی ابن ابی طالب بیعت نکرد. لم یکن یبایع تلک الاشهر، مادامی که حضرت زهرا در قید حیات بود 6 ماه علی ابن ابی طالب بیعت نکرد. صحیح بخاری جلد 5 صفحه 82 حدیث 42-40 صحیح مسلم جلد 5 صفحه 154. خب اینها دیگه کاملا واضح و روشنه. بله اگر چنانچه علی را کشان کشان بیارن مسجد، دست علی را در دست ابوبکر قرار بدن، بله این بوده. آقای برای شما عرض کنم ابن قتیبه دینوری و دیگران حتی خود بلازوری نقل میکنه بر اینکه